أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ذیل این آیه مبارکه از امام صادق علیه السلام هست که اولائی که یبدل الله سیئات حسنات، حضرت فرمودن هذهی فیکم، این آیه درباره شماست شیعیانه. انه یؤتا بالمؤمن المذنب یوم القیامت حتی یوقف بین یدی الله عز و جل. مؤمن گناهکار روز قیامت میارن تا در محضر خدای متعال برای محاسبه قرار میگیره و خدای متعال خودش حساب او رو به عهده میگیره. فیکون هو الذی یلی حسابه، بعدم خدای متعال به او سیئاتش رو یکی یکی اعلام میکنه، حتی یوقفه علی سیئاته کلها، هر کدومش رو که میگه کل ذالک یقول اعرف، اون بنده مومن میگه بله میدونم من این غلط رو کردم، این کار رو کردم. و خدای متعال میفرمند سترتها علیک فی الدنیا، من این گناهانی رو که دنیا کردی اونجا بر تو پوشاندم و نگذاشتم دیگران بفهمن. و اغفرها لک الیوم، و امروز هم همه اونها رو برای تو میپوشانم و میامرزم. بعدم میفرمند عبدلوها لعبدی حسنات، اینا رو همه رو به جاش حسنه برای ثبت کنید. اون وقتی که اون وقت فترفع صحیفته للناس فیقولون سبحان الله، اون وقت نامه عملش رو اون وقت در معرض دید دیگران قرار میدن، بلند میکنن تا همه ببینن. اون وقت مردم میگن سبحان الله، اما کانت لحال العبد سیئتون واحده، سبحان الله این بنده یه گناه هم نداشته. بله، این کیمیای ولایت امیر المؤمنین و خیلی باید قدرشو دانست. البته قدردانیش هم به مراقبت در اینجاست. خیلی روایات داریم که فرمودن که شیعه ما نیست کسی که مراقب نباشه، کسی که گناه میکنه. بله گناه پیش میاد، اونا مصداق این آیه میشه. خب مرحوم آخون فرمودن که این مصول افلاطون یه تعویلاتی براش شده. اول ما این تعویلات رو ذکر میکنیم تا بعد برسیم به نظر خودمون. تعویل اول تعویل شیخ بود. شیخ گفت مثل افلاطونی همون کلی طبیعیه که در افراد موجوده. افراد یه تشخص دارن و یک معنای لابشرطی در اونها موجوده، برای اینکه افراد همون ماهیت بشرط شیئن و المقسم که لابشرطه در همه بشرط شیئها باید موجود باشه، ولی نمیشن اینا اقسام. او فرد عبارت است از اون امر متشخص و مثال افلاطونی یا رب النوع یا هر چیز دیگه عبارت است، به هر نام دیگه که بنامیم، عبارت است از همون طبیعت، طبیعتی که موجود است به عین وجود فرد. بعد هم گفت این افلاطون به خاطر غفلت از پنج مسئله اینطوری حرف زده، والا باید جور به این تعبیر نمی گفت. تعبیرش جوری هست که جور دیگه ازش استفاده میشه، ولی ما باید تعویل کنیم حرف او را، از ظاهرش دست برداریم. اما تعویل دوم، التعویل الثانی ما ذکره الفارابی. فارابی بدونید که کتابی داره به نام الجمع و بین رأی الحکیمین. برای فارابی خیلی سنگین بوده که دو نفر استاد و شاگرد افکار متضاد داشته باشن. یکیش همینه که یکی به نام موجوداتی رو قائل باشه به نام مثل افلاطونیه یا عقول ارضیه، یکی دیگه بیاد کلن اینو رد بکنه و جوری حرف بزنه که با اون مخالفه. گفته این نمیشه، باید این دوتا رو با هم جوری جمع کرد. اومده دوازدهمین مورد از مواردی که فارابی در صدد بر اومده که جمع کنه بین افلاطون و ارسطو همین مسئله مثاله. اون وقت چجوری جمع کرده؟ به این صورت: ما ذکره الفارابی من ان مراد من المثل الافلاطونیه هو صور العلمیت للاشیاء القائمت به وجوده تعالی. این برمیگرده به نظر مشائین در علم و فاعلیت خدای متعال. مشائین درباره فاعلیت خدای متعال قائلن به اینکه فاعل مختار عالمه. وقتی میخوان علم را تفسیر تصویر کنن میگن علم خدای متعال به اشیاء عبارت است از صوری از اون اشیاء که قائم به ذات واجبه. خب بهشون گفته میشه که این صور مخلوقن یا نه؟ میگه بله مخلوقن و خدا نسبت به اون صور فاعل به رضاست. فاعل به رضا عبارت از چیه؟ فاعل به رضا عبارت از این که فاعلی با اختیار خودش فعلی انجام میده، ان علمن هم هست، ولی علمش عین فعلشه، همون فعلش علمشه. میگه خدای متعال علمش به این صور همون ایجاد اون هست. اینا رو که ایجاد میکنه علم داره به اونها دیگه، همون خودش میشه علم. تا ایجاد نکرده علم هم نداره. نظیر اونی که شیخ اشراق نسبت به عالم میگه. شیخ اشراق میگه خدای متعال تا عالم رو خلق نکرده علم تفصیلی به اشیا نداره، یه علم اجمالی داره با اون که بله من یک کسی هستم که میتونم یه اشیای رو خلق کنم، پس اجمالا یه چیزهایی من خلق میکنم، اما این علم علم اجمالی. اما علم تفصیلی کی میشه؟ یه وقتی خلق کرد. گفتیم مسئله حرف شیخ اشراق مسئله یک نقاش تازه کاره که شروع میکنه به نقاشی، میدونه یه چیزی در میاد از دیر دستش، بالاخره میدونه این یه کاری میکنه، اما این که چی میشه، آیا این کار یه کاری میشه که مطلوب بشه و برای همیشه در اتاقش اون رو نگه میداره، یا خودش اینقدر ناراحتی که همونجا پارش میکنه میذاره، اینو نمیدونه. این میشه علم اجمالی، یعنی میدونه یه چیزی از زیر دستش در خواهد آمد، اما بعد از این که کشید دیگه علم تفصیلیه، دیگه معلومه که چی کشیده. شیخ اشراق میگه علم خدای متعال به اشیا چیه؟ اینطوریه. مشایین هم میگن علم خدای متعال به اون صور علمیه اینطوریه، یعنی خدای متعال میدونه که میتونه یه صور علمیهی داشته باشه، اما تا اون صور علمیه رو ایجاد نکرده علم به اونها تفصیلا نداره. این میشه فاعل به رضا، علم تفصیلیه به فعل عین فعل. خب خدا نسبت به صور فاعل به رضاست، ولی خدای متعال نسبت به اشیا فاعل به عنایه است. فاعل به عنایه است یعنی چه؟ یعنی هر جور که صورت علمیه موجود شد، خود اون صورت علمیه علت میشه برای پیدایش موجودات. هر جور صورتشه خارجش اونطوری موجود میشه، دقیقاً مطابق اون چه میداند ایجاد میکند. این حرف مشتاین. این حرف مشتاین یکی از مشتاین هم خود فارابیه. پس فارابی هم میگه آقا خدای متعال علمش به اشیا عبارت است از این که صور علمیه اونها پیش خدای متعال موجوده و قائم به ذات واجبه، مخلوق واجبه. حالا فارابی میگه مثل افلاطون یعنی همون صور علمیه. مثل افلاطونیه همون صور علمیه است که اشیا دارن در دستگاه خدای متعال و قائم به ذات حق تعالی هست. پس حیثو ان المشیائین یرون الواجب تعالی خالقا للصور العلمیه تلل اشیا من قبیل الفائل بالرضا. و خالق و انه خالق لل اشیا بالعنایه. میگن خدا نسبت به اشیا فائل بالعنایه، ولی فاعل اون صور است از نوع فاعل بر رضا. فاعل بر رضا، فاعل بر. خب و صور العلمیه یا فس صور العلمیه فاعلتون للاشیا. میگن نف فاعل بالعنایه یعنی چیه؟ یعنی فاعل بالعنایه اون فاعلی که نفس علمش علته. خب نفس علمش علته یعنی اون صورت علمی علته، یعنی خود اون صورت علمی علم دیگه. پس بس صور علم بله؟ خدا گفتیم دیگه، خدا فاعل به رضای اونهاست. خدا صور علمیه رو به وجود میاره، صور علمی هم چیکار میکنه؟ اشیا رو به وجود میاره. خب پس میشه حرف افلاطون. افلاطون چی میگفت؟ میگفت این اشیا یه وجود عقلی دارن که اون وجود عقلیشون فاعل ایناست. میگه اگه افلاطون گفته صور موجودات عالم طبیعت یه وجود عقلی دارن که اون وجود عقلی فاعل و مدبر و رب، این درست شد. پس صور العلمیه فاعلتون للاشیا فهیه امور عقلیتون هی علتون للاشیا و هازا هو المثل افلاطونی و هازهی هیل مصل الافلات. مصل افلاطونی همینه. فارابی اینو گفت. پس مصل افلاطونی یه موجوداتی هن، اما وجود چی دارن؟ علمی دارن. ظاهر حرف افلاطون اینه که وجود عینی دارن، اما فارابی میگه که برای اینکه حرف افلاطون رو با ارسطو رو جمع کنیم، الجمع بین رأیه الحکیمین، میگیم آقا اینا وجود دارن اما وجود چی دارن؟ علمی دارن. وقتی اینطوری گفتی با حرف ارسطو یکی میشی، چون ارسطو از مشایخ همینطور تصور داره. این همون حرفه. التعویل، حالا آخوند پیش از اینکه به نقد این بپردازه تعویل سوم را هم ذکر میکنه. التعویل الثالث ما ذکره المحقق محقق الخفری. محقق خفری رو مرحوم آخون ازش تعبیر میکنه بعض المتأخرین، اما این عباراتی که ایشون اونجا نقل کردن دقیقاً در مجموع رسائل علوم عقلی خفری اومده، جلد 1 صفحه 127-128. و حضرت استاد اون وقتی ما خدمتشون مخونم گفتن این محقق خفریه، منتها اون وقت نمیدونم این رساله شاید با نسخه خطی یا جوری بالاخره دست پیدا کرده بودن. بعضی دیگه هم گفتن که این شخص، حضرت استاد آیت الله حسنزاده هم فرمودن این شخص محقق خفری. خب اینجا الان تازه چاپ شده، تو همین امسال این همایش برگزار شد و این مجموع رسائل ایشون چاپ شد. اونجا ایشون فرموده چی؟ مذکره المحقق الخفری من انل گفته مثل الافلاطونیه هی صور العلمیت للاشیاء للعقول. یه عقول، حالا بگو عقل اول، بگو عقل فعال. عقل فعال نسبت به این عالم خالقه، خالق عالمه. اگر علم داره علمش چطوریه؟ یا علم او هم مثل علم خداست، تصورش از علم اینه که یه صور علمیه هست قائم است به عقل اول. اون عقل اول نسبتش با این صور دیگه اینا رو تفصیل ندادن، ولی قاعدتاً باید همون حرف مشتاق اینو بزنن. هیچی من پیدا نکردم و چیزی، ولی مهم اینه که این صور علمیه وجود عقلی دارن، چون قائمن به عقل و وجود مجرد دارن، شکل نداره، رنگ نداره، حجم نداره، وجود عقلی داره. مثال افلاطونیه یا صور العلمیت للاشیاء للعقول و استدل علی ذلک. اونجا میگه ما دلیلم بر صور مثال افلاطونیه داریم به این تفسیری که خودش میگه، و با مقدماتی تقریبا 10 مقدمه در صدد برمیاد که این حرف خودش رو اثبات کنه. نه، میخواد مثل را به این تفسیر اثبات کنه. یه مثل داریم، منتها مثل یعنی همین که من میگم. حالا ببینید این عبارتش رو تقریبا حالا میخونیم. نه، قائل به ذات خدا.
اون ربطش به عقل فعال چیه؟
به عقل فعال ربطی نداره. اینجا عقل فعال اسمش اومد. تا حالا ما اسم عقل فعال چیه؟ یعنی تو تعبیل سالس عقل فعال آوردیم، تو اون تعبیل ثانی نظر مشایین عقل فعال هیچ. اون نسبتش فاعل وسطه، متوسطه. او میشه فاعل الفاعل، یعنی اون صور علمیه میشن فاعل برای عقل اول، عقل اول میشه فاعل برای عقل دوم تا میرسه به عقل. اونا قبله، بله، اون صور علمیه قبله. صور علمیه در مرتبه ذات حق یه مرتبه نازل تره، یعنی اون فقط چون مخلوق خداست، ولی چون صور علمی ان، وجود علمی دارن، تو عالم خلقت اونا رو چیکار نمیارن. وقتی میخوان عالم خلقت رو بیارن، چون بحث بحث وجودهای عینیه، از کجا شروع میکنن؟ از عقل اول که وجود عینیه. اما اون صور علمیه چی؟ اون صور علمیه چون وجود عینی نیست، وجود علمیه و قائم به ذات واجبه، اونو جزء عالم خلقت نمیاره، ولی اونم مخلوقه. خب استدلالش اینه که مقدمه اولش اینه که الانسان الحسی و هو الانسان مع مادته و عوارضه الخاصه. انسان حسی یعنی همین انسانی که ماده داره، ملموسه، شکل داره، رنگ داره، حجم داره. همین زید، این زید گفته موجودن فی عالم الحس، این موجوده. اینو برای چی میگه؟ برای اینکه میخواد اون انسان عقلی رو هم بگه داریم، علاوه بر این انسان حسی داریم. از چه راهی داریم؟ از اینکه اون برای حمل میشه. شما وقتی میگی زیدون، این زیدون همین انسان حسیه. الانسان حسی انسان است با مادت و عوارضه و هو المسمى به زیدن و امرن و غیره. ما این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که ولا شک فی تحقق الانسان العقلیه ایزن. میگه علاوه بر انسان حسی انسان عقلی هم داریم. انسان عقلی کدومه؟ میگه و هو الانسان من حیث هو هو، هو الانسان من حیث هو هو. یعنی چه؟ یعنی اون لا به شرط مقسمی، اونی که تقسیم میشه به زید و عمرو و بکر و تقی و نقی، قبل از اینکه اینطور تقسیم بشه، تقسیم میشه به انسان به شرط شی و انسان به شرط لا و انسان لا به شرط قسمی. یعنی تقسیم میشه به مخلوطه و مجرده و مطلقه، و خود اون مخلوطش تقسیم میشه به زید و عمرو و بکر و تقی و نقی تا آخر افراد انسان. میگه اون انسان عقلی یعنی انسان من حیث هو الذی لم یؤخذ معه ما یخالطه، اون انسانی که هرچی باش مخلوط میشه با اون مأخوذ نیست، یعنی هرچی بیاری براش ولو حمل میشه برش، اما تو معناش نیست، با او همراه نیست، او خالیه به دلیل اینکه مقسمه. لم یؤخذ معه ما یخالطه من الاعراض یا عوارض زائدت علل انسانیه. این قید توضیحیه دیگه. تا گفتی عوارض یعنی زائد دیگه، یعنی تو متن انسانیت اونا چی هن؟ نیستن. مثل همین وحدت و کثرت و شکل خواست و رنگ خواست و وزن خواست و امثالی. خب شکی نیست که این وجود داره. چرا وجود داره؟ میگه وذالکه این معنا هو المعنى الذي يهمل على الانسان الحسي. اگه انسان حسی وجود داره، این بر اون انسان حسی چی میشه؟ حمل میشه. شما وقتی میگید زید، اون انسان حسیه. وقتی میگید انسانون، این انسان من حیث هو است، این انسان عقلیه. یعنی انسانی است که شکل نداره، رنگ نداره، حجم نداره، همه چیزها ازش بیرونه. نه دیگه، لم یؤخذ معه، نه اینکه اخذه، اینکه هر جور باشه. لا به شرط قسمی عبارت از چی؟ اینکه شما این هر جور بودن رو قیدش قرار میدید. میگید آقا انسان که هر جور میخواد باشه، یا میگید نه انسان، میگید اونی که مقسمه خود انسانه که تقسیم میشه به یک اعتبار، اعتبار به شرط شیعی، یعنی انسانی که به شرطی که با قیود باشه. انسان به شرط لایی یعنی انسانی که با هیچی نباشه، انسان لا به شرط یعنی انسانی که درش لحاظ شده که هر جور میخواد باشه. گفتیم مثل این که شما که بنده رو دعوت میکنید برای سور سه جور میشه. وقت میگید آقا من شما رو دعوت میکنم به شرط این که با فلانی بیایی، میشه به شرطش. وقت میگیم به شرط این که تنها بیایی، اینم یه نوعه. یه وقت میگی آقا من شما رو دعوت میکنم میخوای با فلانی، هر کی میخوای بیار، میخوایم نیار، هر جور میخوای بیا، میخوای تنها بیا، میخوای با کسی بیا، اینم یه نوعه. این میشه لا به شرط قسمی، یعنی درش لحاظ این که هر جور باشه باشه شده. اما اون انسان مقسم اینا توش نیست، اون خالی 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 که همین پیشون فرمودن انسان من حیث هوه است. و ذالکه هو المعنی الذی یحمل علی الانسان الحسی. حالا چرا وجود داره؟ و ذالک و ذالک لان العقل، عقل حین یحمل الانسان علی زید التفت الی الانسان من حیث هو. میگه این محموله که خود زید نیست، نگفتی زیدون زیدون، که گفتی زیدون چی؟ انسان. زیدون یه فرده، اما انسان چیه؟ یه کلیه، یه چیزی هست که هم بر زید هم میشه، هم بر عم هم میشه، هم بر هم بر بک هم میشه. خب اگه زیده هست، این اگه بر اون حمل میشه، پس این هم چیه؟ هست. مقدمه سوم یه و ازا کان الانسان العقلی موجودن فا اما هو موجودن فی الخارج او فی العقل. یه اون انسان عقلی یا باید تو خارج موجود باشه یا در عقل، از این دو حال که خارج نیست، چون موجود یا وجود ذهنی داره یا وجود خارج. مقدمه چهارم لکن شق اول من التالی باطل. این که میگه تو خارجه، این خلف. شما میگه تو خارجه، خب میگه اگه تو خارجه هر موجود خارجی متشخصه، اگه بخوای بگی در خارجه لعن نه. چرا باطله؟ برای اینکه کل ما فی الخارج متشخصم، هر چی تو خارجه متشخصه. لان وجود الخارجی مساوق للتشخص. خب اگه متشخصه پس مشخص داره، متشخص که همینطوری نمیشه، باید یه چیزی عامل تشخصش باشه. مقدمه ششم ولو کان الانسان العقلی متشخصا لکان له مشخص. ما به تشخص میخواد، مشخص میخواد، همینطوری که نمیشه متشخص بشه. چرا؟ لأن کل ممکنن فلهو سبب. لذا فلاسفه گفتن عامل تشخص چیه؟ وقتی که مشخص داره. مقدمه هفتم ولو کان له مشخصان لکان ذلک المشخص اما عرضیا خارجا عن او امرا مقارنن لوجوده. مشخص چیه؟ درباره عامل تشخص اقوال مختلفیه. ایشون میخواد همه اون اقوال رو در دو دسته، در دو قسم جمع کن. میگه هر چی رو شما بگی مشخصه یا یه محموله، مثل وجود. وجود عرضی ماهیته اما محموله، پس میشه عرضی. یا مثل عین، مثل متا، مثل وضع. این اقوالی که گفته شده یه سریش اینطوریه که مشخص رو یه چیزی میدونه که بر شی حمل میشه، یا اینکه نه محمول نیست، مشخص، مثل ماده. بعضی گفتن مشخص ماده است. خب ماده حمل نمیشه ولی همراه شی هست، مقارن شی هست. میگه خب اگر مشخص داره، مشخص یا عرضی خارجه یا امریست مقارن وجوده. علا حسب الاقوال فی ما به تشخص، ما به تشخص یعنی همون مشخص، من انهو الوجود اول این اول این و الوز اول این و الوز و متا و کل منها عرضی خارج. خارج قید توضیحیه، تا گفتی عرضی یعنی خارج. او انه الماده و هی امر مقارن. بالاخره آقا هر چی رو بگی مشخص، حالا این اقوال هست، صد تا قول دیگه هم بعد پیدا بشه، بالاخره اون امری که میخواد مشخص بشه یا محمول هست یا نیست. اگه محمول نباشه میشه امر مقارن. میگه اون مشخصه بالاخره یا عرضیه یا امر مقارن. خب اگه اینطوری شد، مقدمه هشتم، ولو کان للانسان العقلیه مشخصون هو عرضیون او امر مقارن، اون وقت لم یکن هو الانسان من حیث هو. ما اصلا انسان عقلی رو گفتیم، یعنی انسان، انسان من حیث هو، انسانی که محمول قرار میگیره، انسانی که هیچی غیر خودش نیست. اون مقسمه، حالی که نشد اون مقسم، حالی که شد یه چیزی هم داره با خودش، یه عرضی داره، یه امر مقارن داره. خب پس اون انسان من حیث هو نخواهد شد اگه اینطور نشد. الذی هو مجرد عن العوارض الخارجی، الذی هو مجرد عن کل ما سوا، از هر چی غیر خودش. خب مقدمه نهم، لکن طالبات لن لانه خلف، این خلف شد، این نشد اونی که بنا بود باشه. اذن هو موجودن فی العقل، پس مقدمه دهم این است که اون انسان عقلی هو موجودن فی العقل. بعد میگه که مقدمه یازدهم، و هو جوهرم لانه یهمل علی الجواهر بالاتحاد، یعنی بالمواتات. انسان رو همطوری هم میکنید بر ذهن، اگه هم میکنید بر زید و مشتق نمیکنید ازش چیزی رو، زو نمیارید، این معناش نیه که تو حقیقتشه. اگه تو حقیقتشه، مثل این که شما اگه کم رو بر خود کم بخواید هم کنید، میگید چی کم؟ خود کم رو هم میکنید. سطح رو بخواید بر سطح هم کنید، میگه سطح هم. اما اگه بر جسم بخواید حمل بکنید، حمل سطحون غلطه. باید حتما بلاشتقاق باشه، باید بگید مسطحون. میگه چون این حملش بالمواتاته، پس معلوم میشه جوهره که بر جواهر حمل میشه، یا به تعبیر دیگه ذاتیه برای جواهره، و ذاتی جوهر که نمیشه عرض باشه، پس خودش هم جوهره. اذن ثبت ما ذهب الیه افلاطون من الانسان العقلی الذی هو مجرد و ببخشید بله جوهرون. میگه یه جوهری داریم غیر این جواهری که زید و عمرو بکر هستن، در عقل موجوده، و اون چیه؟ انسان عقلیه. اون انسان عقلی همون مثال افلاطونیه. اینم حرفه. حالا این عبارتاشو بخونیم که نمونه، بعد حال تا برخورد مرحوم آخوند با این حرف روش برسیم. حاصل حرف آخوند اینه که آقا اینی که شما میگی با اونی که افلاطون میگه دوتاست، چون افلاطون برای مثل وجود عینی قائله، اما شما اونی که میگی چیه؟ وجود علمیه. وجود علمی با اونی که افلاطون میگه دوتا. این حاصل اشکاله. نه قائم به عقوله، میخواد بگه قائم به عقوله. بله بیشتر اون مدعاش اینه، ولی در حال کجاش درسته یا درست نیست این استدلال کسی ازش دفاع نمیکنه. و قال المعلم الثانی فی کتاب الجمع بین رأی افلاطون و ارسطو، فارابی در کتاب الجمع بین رأی افلاطون و ارسطو اونجا گفته که انهو اشارتون، یعنی این حرف افلاطون که قائل شده به مثل، اشاره است به این که ان للموجودات صورن فی علم الله تعالی، موجودات یه صوری در علم خدا دارن، علم خدا اونطوری که مشیا و فارابی خودشون تصور میکنن که عبارت است از صور مرتسمه یا صور زائده یا صور قائم به ذات، همین تعابیر رو میکنن که اون صور باقیتن ثابت باقیه، برخلاف اینایی که تو عالم ماده هستن، این انسانهای خارجی تغییر میکنن، ولی اون انسان اونجا تغییر نمیکنه. لا تتبدل ولا تتغیر. و بیان ذلک، ظاهر بیان ذلک یعنی بیان حرف فارابی رو، ولی همونطوری که همه اساتید ما فرمودن و محشین فرمودن و اینا، بیان ذلک میخوره به اصل مطلب، یعنی بیانه مثل افلاطونیه را بعض المتأخری، یعنی تأویل سوم. تأویل اول تألیف تأویل شیخ بود که دیروز خوندیم، تأویل دوم همین یک سطر خورده‌ای بود که مال فارابیه، حالا تأویل سوم. تأویل سوم تأویل محقق خفریه. محقق خفری گفته حیث و قال، این عین عبارات محقق خفریه که ایشون آوردن، دقیقا تو همون رساله هست، همون صفحه‌ای که نوشتیم، صفحه 127-128 در مجموع رسائل ایشون هست. اونجا هست ان فی عالم الحس شیئا محسوسا، در عالم حس یه چیز محسوسی داریم مثل انسان با ماده و عوارض محسوسه. مثال دیگه انسان، شما میگی آب، شما بگو خاک، شما هر موجود مادی دیگر رو مثال بزنی درست. و هذا هو الانسان الطبیعی، این انسانی که تو خارجه این همون انسان طبیعیه. ولا شک فی ان یتحقق شیء هو الانسان منظورا الی ذاته من حیث هو هو غیر مأخوذ معه ما خالته من الوحدت والکثرت و غیره ما من الاعراض الزائدت علی الانسانی. شکی نیست در تحقق یه چیز دیگه که اون انسانه که نظر شده به ذاتش من حیث هو، در حالی که عقل نشده با او، همه اون چیزایی که باش قاطی میشه از وحدت و کثرت و غیر وحدت و کثرت، از اعراضی که زائد بر انسانیت.
و اون انسانه هست که معنایی است که یحمل و علی کثیرین، کثیرین کیان من زیدن و امرن و غیره ما. ول انسان المجرد، این الانسان المجرد عطفه بر اون الانسان المعنى الذی، یعنی و هو، این انسان من حیث هو همون انسانی است که مجرد است از عوارض خارجیه، المتشخص، البته موجود تشخص هم داره اما تشخص خارجی نیست، المتشخص به تشخصات عقلیه، متشخص است به تشخصات عقلی که میگه قلوب مفهوم جسم و نامی و حساس و اینها رو داره، ولی در این حال کلی قابل صدق برکست. فهین یحمل العقل الانسان علی زید و ام، اون وقتی که عقل انسان رو بر زید و ام هم میکنه، التفت لا محالت الى معنا مجرد عن العوارض غالبا، بناچار توجه کرده به یه معنایی که مجرد است از اون عوارض، کمی محموله. وقتی میگید زید انسانون، این محمول که دیگه عوارض توش نیست، موضوع جزئیه، همه ی عوارض تو اون هست، اما محمول کلیه که مجرد است. حتی انه مجردانه تجرده و الاطلاق، حتی قید تجرد را هم نداره. یعنی چه؟ یعنی لا به شرطه که یشتم اوما الف شرط و یشتم با اینکه خالی خالی باشه، هم با خالی بودن سازگاره هم با شرط داشتن. فهذا المعنى له وجود لا محاله، این معنایی که محموله بر یه امر خارجی، پس معلوم میشه اون انسان هستی رو که گفت موجوده، برای اینکه میخواست بگه حالا که اون موجوده پس اینم باید موجود بشه، اینم وجود داره لا محاله. بعد میگه فهم ما یکون از ذالک الوجود فی الخارج او فی العقل، حالا این وجود این انسان من حسابه یا باید تو خارج باشه یا در عقل باشه. و علل اول، اگه گفتی تو خارجه، اون وقت لازمش اینه که پس اون مشخصش میشه عارض خارجی مؤخر از ماهیت در وجود، بنابر این که مشخص رو چیزی بدونید که محموله، او امرن مقارنن لوجوده ها، یا مشخص یه امریست که مقارنه با وجود ماهیته، ولی هرچی باشه مقارنیست که میشه جداش کرد، چون در ماهیت منحیصوهی هم اخوز نیست، به حیث یمکنو تجریدها انهو فلالتفات، به طوری که میشه ماهیت انسان رو از این امر مقارن در توجه عقلی تجرید کرد، یا اون انسان این یکی چیزی. اگه اینو گفتی وهو باطلون، این حرف باطلیه. چرا؟ چون فرض این بود که ما انسانی رو داریم که هیچی باش نیست، شما گفتید یه انسانی که عرضی داره یا انسانی که مقارن داره، پس معلومه چه اون انسانی که هیچی باش نیست این نیست، پس این انسانی که محموله و بر افراد حمل میشه تو خارج نیست، چون اگه بخواد تو خارج باشه باید تشخص داشته باشه، تشخص هم منفک از این عرضی یا امر مقارن نیست. فتعین از ثانی، پس متعین شد که تو عقل باشه، یعنی و هو کونه موجودن فی العقل، ثانی یعنی این که موجود باشه این انسان در عقل، متشخصن به تشخص عقلی، تشخص عقلی داشته باشه، اما تشخص عقلی چون عقلیه به حیث یمکنو ان یلتفت الی بدون الالتفات الی تشخصه، در عقل که بود اون وقت عقل میتونه به خودش توجه کنه بدون التفات به اون تشخص عقلیش. تا حالا معلوم شد که پس وجود عقلی داره، بعدم میگه به هذا المعنا جوهره، این معنا که اسمش انسان خالی از همه چیزه، این جوهره. چرا؟ لحملهی علی الجواهر، چون بر جوهرها حمل میشه، اونم به حملن اتحادی، یا همه ی حملها اتحادیه، اما این حمل که میگه حمل اتحادیه یعنی حمل مواتات، یعنی حملی که توافق داره با موضوع و نیاز نداره به اضافه زو و مشتر. فیثبتو بذالک وجود و جواهرن جواهر عقلیت فی العقول یکون و تلک الجواهر ماهیات الموجودات الخارج، پس ثابت میشه به این وسیله که یه جواهر عقلی در عقول وجود داره که میباشد اون جواهر ماهیت های این موجودات خارجی. و هازا هو به عینه مذهب و افلاطون. حرف افلاطون همینه، حرف افلاطون اینه که این موجودات مادی یه فرد مجرد دارن، این ماهیتشون یه وجود مجردی داره که اون وجود مجرد علت برای اینها و رب اینها. فإن قیل، حالا اگر بگی که المشهور ان افلاطون اثبت الجواهر العقلیت فی الاعیان، اونی که مشهوره اینه که افلاطون میگه این جواهر عقلیه که اسمشون مثاله و مثل افلاطونیه، اینا تو خارجن. به حیث و یه ماهیاتون کلیاتون للافراد الخارجیه، به طوری که این امور خارجی، فرق حرف افلاطون با بقیه همینه دیگه، اون میگه کلی وجود خارجی داره، بقیه میگن وجود عقلی داره، شما بردی اونم شد عقلیش کردی. این قیل که اونی که مشهوره اینه که افلاطون اثبات کرده جواهر عقلیه را در عالم عین، به حیثی که همین جواهر عقلیه ماهیت کلی هستن برای اون افراد خارج. قلتو، اینا عین عبارت جناب محقق خفریه، لعل مراده بالاعیان العقول، مرادش از اعیان یعنی اون حقایق، نه اعیان یعنی وجود خارجی. چرا؟ برای اینکه عالم حس ذل عالم عقوله، این در اعیان وجود داره یعنی در اونجایی که حقایق وجود دارن اونا حقایقن و اینا ازلالن، اینا ساین و اونا اصلن. میگه لعل مراده بالاعیان العقول فانها اعیان العالم الحسی، برای اینکه عقول اعیان این عالم حسی هستن. از اینجا خوب روشن میشه که مرادش از عقول عقل آدمیزاد نیست، عقل همون مصطلح فلسفیه. استدلال کار نداریم، منظورش رو میخواییم بگیم، بنا اثبات نمی کنه. بله، ول عالم الحسی انما هو ذل لها عنده، عالم حسی تنها ذل برای اون اعیان عقوله، برای اون عقول است. انده یعنی انده افلاطون، چون افلاطون خیلی صریح گفته که موجودات عالم ماده سایه هستن. مثل قاری داره معروف، میگه قار توش یه حقایقی هستن که اونا کیان؟ اونا مثل افلاطونی هستن. یعنی شما میگه یه قاری که در نهایت قار آتشی روشنه یا چراغی روشنه، در نظر بگیرید توی این غار یه اشخاصی وایستادن، این اشخاصی که وایستادن اینا اون حقایقن، سایهشون بیرون غار میفته، اون سایه ها عبارتن از موجودات مادی. موجودات مادی رو میگه این سایه های بیرون غارن، مثل اونایی هن که تو خود غار جلوی آتش وایستادن یا جلوی اون نور وایستادن که سایهشون افتاده بیرون. با این بیان خواسته بگی آقا مثل افلاطونیه عبارت است از صور علمیه‌ای که قائم است به عقول. این دوتا رو با هم آورده مرحوم آخوند. چرا؟ برای اینکه هر دوشون قائلن به این که مثل افلاطونیه وجود علمی دارن، نه وجود عینی، چون میگن صور علمیه است. حالا یا قائم به ذات واجب حرف فارابی، یا قائم به عقول حرف محقق خفری. وقت و حاضر تعویل مستبعدان جدن میخواد رد کنه، میفرمد این حرف درست نیست. الحمدلله.